همه اجناس رو با مشخصات و عکس و قیمت میذاری، اونم لینک خرید و امکان ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو میذاره واسه مشتری. فروش تو تضمین کن با فروش آنلاین از طریق تضمین چی
حتما کلی درصد میگیره از فروشه.
شاید باورت نشه ولی 1% هم ازت نمیگیره.
فروشگاهتون رو آنلاین کنید با تضمین چی. تضمین چی کنار شما فروشندگان عزیز در فروش شبهای نوروزی. تماس رایگان با تضمین چی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414.
یه جو جسارت، یه جو اعتماد، یه جو سرزندگی، یه جو دلخوشی، یه جو اصالت. هیدی نوشیدنی برگرفته از دانه های طبیعی جو.
خوبی؟ ماشین بیمه است؟
بیمه است، اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی.com.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لبقه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
تو دنیای شلوغ امروز که هزار تا کار سرمون ریخته، تو دنیایی که وقتمون هزار جور تلف میشه، که ذهنمون هزار جا درگیره، دیگه نباید نگران قیمت ها بود. ما در افق کوروش نسبت به قیمت ها حساس هستیم و با مقایسه مداوم قیمت ها از با صرف بودن خرید شما اطمینان حاصل می کنیم تا دیگر نگران قیمت ها نباشید. از این به بعد تمام اقلام اصلی از روب گرفته تا ماکارونی و چای را یک جا با قیمت با صرف بازار تهیه کنید.
با صرفه های بازار یک جا در فروشگاه های افق کوروش. قبل از خرید از هر جا حتما مقایسه کنید.
بچه ها عید امسال کجا بریم؟
یه جا بریم ارزون باشه،
یه جا بریم که خوش بگذره،
یه جا بریم کلی مرکز خرید داشته باشه،
یه جا بریم تو عید آب و هواش خوب باشه،
یه جا بریم کلی جای دیدنی داشته باشه.
خب یه دفعه بگو بریم تهران.
با سفر مارکت امسال بیا تهران. نوروز تهران زیباست. خرید آنلاین تور سفر مارکت.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نقش مینو. شهر فرش، تاریخ ایران.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خام کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
در این روز جمعه من خسرو معتضد با شما عزیزان
در برنامه تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران صحبت میکنم از فرستنده رادیو ایران. خب دوستان، گفتیم که استوار شوشتری که به اتفاق سروان وسیر شورش کرده بودن علیه اشغال ایران، از فرودگاه که پرواز میکنن به طرف شمال میرن و چون بنزین اینا کم بود میگودن اگر ما به طرف عراق بریم، عراق در اشغال انگلستانه و ما رو تحویل میدن. اگر به طرف ترکیه هم بریم، با روابط خوبی که آن زمان بین ترکیه و ایران بود بعد از پیمان سعدآباد، ممکنه ما رو تحویل بدن. نمیدونم اینا به چه علت، شاید برای خودکشی میرن به طرف دریای خزر. بنزینشون هم کم بود، اینا 2 ساعت بیشتر بنزین نداشتن که وقتی میرسن بالای دریای خزر 50 دقیقه بنزین داشتن، به اندازه 50 دقیقه. و خلبانهای شوروی 5 هواپیما میان بر فراز اینها، هواپیمای سنگین بزرگ عرشبت یک باله شوروی، و سروان وسیق و هدف قرار میدن و هواپیماش تو دریای خزر غرق میشه، اینطوری که شوشتری به چشم خودش دیده. اینم فرار میکنه، میبینه 10 دقیقه دیگه بنزین نداره، میره به طرف جنگل. به طرف کجا؟ به طرف مغرب دریای خزر، یعنی طرف تالش، اون قسمت تالش. میگه رسیدم به جنگل، هواپیمام عرض شود که به طرف زمین سقوط کرد، دیگه بنزین نداشت. بالای هواپیما دیدم روی درختان گیر کرده، سرم به شدت میسوخت مثل اینکه آتش گرفته باشم. باز از حال رفتم، دیگر هیچ نفهمیدم. متوجه نشدم چه مدت گذشت. اندکی بعد حس کردم مرا میکشند و تکان میدن. چشمم باز شد، 2 نفر دهاتی روستایی را دیدم که کوشش دارن مرا از درون هواپیما که در لای درختان در هم فشرده شده بود و سپس به علت سنگینی موتور در جالیز فرو رفته بود بیرون بکشن. کلاه خلبانی مرا باز کردن. کلاه خلبانی اون موقع پارچه‌ای بوده، چرمی بوده، فکر نکنید از این کلاهای آهنی بزرگی که خلبانای امروز بر سر میگذارن. هنوز خون مختصری از شکاف سرم بیرون می‌ریخت. تمام لباسم خونین شده بود. 2 نفر روستایی به هر قسم بود مرا از هواپیما بیرون آوردن. فارسی نمی‌دانستند، ترکی حرف می‌زدند. من به ترکیه شکسته و بسته‌ای رساندم که من ایرانی هستم. اولین سوالی که کردم این بود که آیا در اینجا سربازان روسی هستن یا خیر. گفتن راحت باش، هنوز سربازان شوروی به اینجا نیامدند. به من فهماندن یا ایرانی بودن، جنگلای تالش بود، که تو را در منزل خودمان پنهان میکنیم. تصور آن که در آن دقایق بحرانی حس کنید که محبت و صفا و یک رنگی این روستایان ایرانی تا چه اندازه در من مؤثر بود واقعا دشوار است. اشک از چشمانم جاری شد. آنها نیز برادران روستایی ایرانی ما گریهشان گرفت. مرتب به ما اطمینان میدادن. 2 نفر روستایی زیر بغلم را گرفتن، افتان و خیزان مرا به کلبه خود که زیاد دور نبود بردن. در کلبه آنها خوابیدن. خلبان ایرانی استوار شوشتری در تالش هواپیماشو دیگه ناچار شد فرود بیاره چون بنزین نداشت. زنها و دخترهای آنها به کار افتاده، یکی دوا درست میکرد، دیگری چادر نماز کهنش را آورده پاره پاره میکرد تا به سر و کله خونین من بپیچد. ببینید این روحیه وطن پرستی چقدر جالبه. این خانم های روستایی میان چادرش پاره میکنه دور زخم این ببنده. مقداری پهن و توتون خمیر کرده آوردن برای اینکه خون بند آید روی زخم سرم گذاشتن. توتون و پهن رو قاطی کردن رو سرش. ببینید نبوده دیگه، ما وزارت بهداری زمان رضاشاه نداشتیم، اداره کل سیه مملکت داشتیم که بعد شروع اداره کل بهداری. تمام این مملکت اداره کل بهداری داشتیم. بعد از شهریور 20 اولین کاری که دولت فروغی کرد این بود که اداره سیه رو، اداره بهداری رو تبدیل به وزارت بهداری کرد و کار خیلی خوبی کرد. یعنی واقعا حالا خاطرات کاظمی رو براتون میخونم که وزیر بهداری دوم ایران شد، اول یه نفر دیگه بود بعد اینو وزیر کردن. میگه ما چی کار کردیم، چه کارهایی کردیم، دکترها رو وادار کردیم، دکترها هم داوطلب شدن که مریضا رو برن تو خونه ها ببینن. همون موقع هم که متفقین برای ما تیفوس آوردن، بیماری وحشتناک تیفوس رو به وسیله خانم های لهستانی. آیین لهستانی اینا اسیر بودن، کشور اینا رو آلمان با شوروی تقسیم کرده بود و این بیچاره ها رو آوردن. 12,000 افسر لهستانی رو در جنگل کاتین به وسیله استالین، به دستور استالین با یک گلوله، با شلیک یک گلوله، 12,000 نفر ها. من یه روز اینا رو تو مطبوعات می نوشتم، یه کسی که خیلی علاقه به شوروی داشت نوشته بود آقای معتضد اشتباه میکنه، اینا رو آلمان نازی عرض شود که کشته، آلمان های نازی. گفتم چنین چیزی نیست، سازمان ملل متحد از 1327 داره تحقیق میکنه و نتوانستن در زمان استالین به جایی برسن. آلمان ها اسنادی در همون دوران قبل از شکست ارائه میدادن که اینها رو در ماه مارس کشتن، در ماه فروردین 1320 کشتن، در حالی که شوروی ها عرض شود که وقتی در مقابل آلمان ها فرار میکردن، آلمان ها وقتی اونجا رسیدن ماه های مثلا تابستان بود، گفت ما نکشتیم. هیچ کس حرف آلمان نازی رو، از بس جنایتکار بودن، از بس شقی بودن، از بس با مردم دنیا بد رفتاری میکردن، قبول نمیکرد. گذشت، استالین مرد، بعدم دولت شوروی در سال 1991 فرو پاشید. این آقای پوتین اجازه داد، اولین بار گفت یه مطالعه کنین. چرا؟ برای اینکه یک هواپیمای لهستانی، رئیس جمهور لهستان توش بود، خیلی آدم های مهم لهستان، همسرش هم بود، اینا رفتن عرض شود که به اون جنگل کاتین که مراسم یاد بود این 12,000 نفر که کشته بودن، جنازه هاشون توی گل و خاک عرض شود پیدا شده بود، توی لجن پیدا شده بود، باتلا بود، باران اومده بود، تمام اینا رو پوشونده بود. این 12,000 جنازه رو از توی لجن در آوردن. بنابراین اینا رفتن برای یاد بود این مراسم، هواپیماشون سقوط کرد. یعنی رئیس جمهور، نخست وزیر، خانومش، همه اینا کشته شدن. آقای پوتین دلش به رم در اومد، گفت برین تحقیق کنین آقا برای چی بوده این جریان. ساینس منتیفوری، کتابش این بالا هست تو کتابخانه من، استالین جوان، تزار سرخ، دو تا جلد بیژن اشتری ترجمه کرده، دستش درد نکنه، کتاب بسیار عالیه. ساینس منتیفوری یه نویسنده معاصر، مورخ انگلیسیه، رفت اونجا، تمام اسناد کاگبه رو در اختیارش آقای پوتین گذاشت، این معرفت رو به خرج داد. بررسی شد، معلوم شد 12,000 نفر رو به دستور استالین کشتن. چرا کشتن؟ برای اینکه ارتش لهستان روشنفکران بودن، معمولا در اون زمان افراد روشنفکر بیشتر میرفتن تو ارتش استخدام میشدن. شما افسرهای ما رو ببینید در دوره رضاشاه، خیلی از اینا روشنفکرهای برجسته ای شدن، بالاخره اینا دیپلم گرفته بودن، 3 سال میرفتن تحصیلات منظم، در زمان رضاشاه 2 سال بود دانشکده افسری، بعد شد 3 سال، الان 4 سال شده. اینا افسرانی بودن که روشنفکر بودن. استالین میخواست حصه روشنفکری لهستان رو از بین ببره. یک کتابی من داشتم به نام داستانهای لهستانی، نویسندگان لهستانی نوشته بودن، اینو سفارت لهستان در ایران داده بود، ترجمه کردم، من داشتم، نمیدونم چی شد، به قدری فجیع، به قدری وحشتناک، چه بلاهایی سر این لهستانی آمد. حالا آقای استالین با هیتلر تقسیم کرد، 2/3 لهستان رو دادن به آلمان، 1/3 دادن به شوروی که الان هم جزو شوروی، الان هم جزو فدراسیون روسیه است، در عوض پروس عرض شود شرقی رو از آلمان گرفتن دادن به لهستان. و اینها اسیر بودن، 150,000 زن و مرد و پیر مرد و پیر زن و طفل لهستانی اینا در ترکستان اینا با حالت اسارت می‌زیستن. وقتی آلمان نازی در تیر ماه 1320 میشه، جوان 22 جوان 1941 حمله میکنه به شوروی، ضوابط عوض میشه، انگلستان میشه متحد شوروی، آمریکا هم هنوز وارد جنگ نشده ولی کمک میکنه، وام و اجاره، قانون وام و اجاره، به هر کشوری که علیه آلمان نازی میجنگه آمریکا کمک میکنه بدون که وارد جنگ بشه، چون در آمریکا هم عده زیادی بودن، گفتن ما نباید وارد جنگ بشیم، ما بی‌طرفیم. بعد ژاپنیا حماقت کردن، به هاوایی حمله کردن، بندر پر هاربر یعنی بندر مروارید و مورد بمباران شدید قرار دادن، و 5000 آمریکایی رو کشتن. یک چهارم نیروی دریایی آمریکا در پر هاربر بود وسط اقیانوس کبیره، یعنی این مستعمره عرض شود که آمریکاست. الان استان تقریبا 50 آمریکاست. بنابراین اینا که حمله کردن، آمریکا هم از فرصت استفاده کرد. پرزیدنت روزولت اصلا دستور خواهش چرچیل جواب نمیداد. هر چی چرچیل میگه آقا به من کمک کن، گفت من نمیتونم. مردم آمریکا میگن ما جنگ اول شرکت کردیم، چه هنری کردیم، ورشکست شدیم، هی به شما توپ دادیم، پول دادیم، سرباز دادیم، 42,000 سرباز آمریکایی کشته شدن، شما چه کار کردید؟ بنابراین ما نمیتونیم در جنگ دخالت کنیم. روزولت قلبن میخواست این کارو بکنه، چون یهودی های آمریکا هم خیلی قوی بودن و در آمریکا کسی که آرای نیویورک نداشته باشه 6 میلیون یهودی هستن در نواحی نیویورک و اطرافش، و اینا تمام بازار تلویزیون عرض شود که اون موقع که تلویزیون نبود، رادیوهای سراسری آمریکا، سینمای آمریکا، هالیوود دست یهودی هست، همیشه دست یهودی ها بود و اینا فشار می آوردن. بنابراین روزولت اعلام جنگ میده و وارد جنگ میشن. همین بود که شما این 30,000 سرباز آمریکایی در بندر شاپور، امروز میگن بندر امام خمینی، پیاده میشن. رضا علی عرض شود که دیوان بیگی استاندار خوزستان بود، گفت من تصادفا اون موقع رفته بودم بندر شاپور، بندر مهمی بود که در به اصطلاح خوزستان قرار داره، حدود مثل که 120 کیلومتر با آبادان فاصله داره و نیروی دریایی اونجا قدرت داشت، که بعد نیروی دریایی ما هم در اونجا در سوم شهریور گرفتن و ناو سیمرغ و شهباز و اسارت گرفتن بردن به بصره، بعضی از این شناورهای ما هم بردن سنگاپور، بعضی رو بردن هندوستان، اون حوض شناور هم بردن اسکندریه. واقعا اموال میده یه آدم پدر مرده، یه کشوری که گرفتن و دارن تقسیم میکنن. شوروی ها در شمال میبردن، اینا در جنوب میبردن. 10 هواپیمای کورتیس عالی ما هم که گرفتن، مال کارخانه ماهوک بود، خیلی عالی بود، اینا رو ورداشتن بردن. بنابر این عرض شود که در چنین شرایطی هستش که دولت ایران واقعا مونده شکار بکنه. خب آقای استوار شوشتری برمیگردیم ماجراش، میگه منو بردن تو جنگل خوابوندن، این زنها اومدن برای من دوا درست کردن، مقداری پهن و توتون خمیر کرده آوردن روی زخمای سرم و بدنم گذاشتن. گفتم که ما وزارت بیداری نداشتیم و تعدادی بیمارستان در تهران بودن، تعدادی کمی بیمارستان در شهرستان ها بودن. یکی از تعهداتی که محمد رضا شاه پهلوی کرد این بود که من از محل 68 میلیون تومانی که پدرم در بانک ملی داشته، 8 میلیونم در بانک شاهنشاهی داشت که هیچ کس نمیدونست. ما تو اسناد بیوتات پهلوی پیدا کردیم که محمود جم اینو به خانواده سلطنتی، یعنی بین پسرای رضا شاه، زنهای رضا شاه و خانوادهشون تقسیم کرد، 8 میلیون تومانو به شاه نوشته قربان اون 8 میلیون من گرفتم به جاهایی که فرمودید دادم. اون 68 میلیونو محمد رضا پهلوی تعهد کرد در هر شهری، در هر شهر بزرگی یه بیمارستان بسازن و یک دبیرستان، که انجام نشد. بعد هم گرفتن این املاک رو برگردوندن. در زمان حجیر که وزیر دربار بود، قانون از مجلس گذشت که اموال پهلوی املاکش رو برگردونن به بنیاد پهلوی، اداره موقوفات و مستقلات پهلوی، و اینها به مردم نرسید. این بیمارستان ها چند تایی ساخته شد ولی مردم محروم بودن. شاه در سال 25 خلبان شده بود، گفتن به خلبانی علاقه داشت، میره کرمان میشینه اونجا. دکتر بقایی کرمانی مرحوم موقع رئیس فرهنگ بود، فرهنگ یعنی آموزش پرورش، میره و میگه قربان بریم اینجا یه یتیم خانه است. یه یتیم خانه ای بوده مرحوم، عرض شود که یکی از این عرض شود خیرین کرمانی اینجا رو درست کرده بود، صنعتی کرمانی، صنعتی زاده پسرش بود که پسر خواندش بود که این تابلوهای عالی و این مجسمه های عالی که در میدان سپه، میدان امام خمینی دست راست یک جایی است به نام نمایشگاه 13 آبان. وقتی می دیدین چه مجسمه‌ای ساخته، این بچه یتیم بود. من خودم هم باش در سال حدود 70-71 زنده بود، یه مصاحبه مفصلی کردیم تو مجله کهکشان چاپ کردم. آقای سنتی که یک حاجی بود، ثروتمند بود، یتیم خانه درست کرده بود. 40 تا بچه یتیم اونجا بودن. شارف گفت غذا اینا چیه؟ گفتن قربان سیب زمینی پخته. گفت چرا سیب زمینی پخته؟ گفت هیچی نداریم. من یه آدمی هستم، توجه میکنید، تاجرم و اومدم یه خونه رو وقف این یتیمای کرمانی کردم و در این یتیم خانه ما تنها چیزی که بینا میدیم نهار شام سیب زمینی. و خیلی شاه عصبانی شد، ناراحت شد، پولی هم داد، ولی اون یتیم خانه با اون سیب زمینی سالها بود. ولی این همت رو داشت اون تاجر کرمانی. همین یتیم خانه که الان ما در این مملکت احتیاج داریم. ما همه چشممون به دولت دوخته شده، دولت هم اینقدر درگیری های مختلف داره، باید بسیار از این نیکوکاران برن و این کارا رو بکنن، یتیم خانه درست کنن. مرحوم منصور مظفری بود، از خانواده ثروتمند مظفری، اومده بود جزیره کیش، 10-15 بچه یتیم با خودش آورده بود، بزرگ شده بودن، مثلا 12-14 ساله، هنرمند، موسیقیدان. گفت آقا از اینا من حدود 500-600 تربیت کردم، بعضیشون رفتن اروپا، آمریکا، دکتر شدن، مهندس شدن. این بچه‌ها دور این منصور مظفری خدا بیامرز گرفته بودن. من با اینا یه مصاحبه یک ساعتی کردم تو رادیو کیش. ما اونجا رادیو داشتیم، رادیو اینترنتی هم داشتیم، تمام دنیا میشنیدن. بنابراین این کارا رو مثلا شما زمان شاه عباس می اومدن پل درست میکردن. شما فکر کنید 999 کاروانسرا رو شاه عباس خودش درست کرد، وقف میکردن. برای که کاروانسرا باعث میشد که شما گرگ شما رو حمله نکنه. خرس تو ایران زیاد بود، ببر زیاد بود. این مسافرایی که اومدن ایران زمان ناصرالدین شاه میگه ما رفتیم شمال صدای ببر میومد. بر بود از این حیوانات وحشی که الان نایاب هستن. ببر مازندران، پلنگ مازندران، شیرم تا زمان ناصرالدین شاه بوده در دشت ارژنگ فارس. خانم دیولافوا میگه من در کارون صدای شیر شنیدم و شبه شیر رو دیدم، کمر از بین بردم، شکار کردن و بردن و نابود شد. خب میگه من رفتم و در کلبه اینا خوابیدم. در این موقع یک نفر آمد که فارسی را خوب میدانست، گفت غصه نخور، تو را ماها همینجا مخفی میکنیم. صحبت میکردن که یکی از هواپیمای روسی هم سقوط کرده و خلبانش کشته شده. میگفتن هواپیمای تو روی درختهای جنگل گیر کرد و له نشده، وگرنه تو هم نابود شده بودی. از سروان وسیخ و هواپیمای او نه خبری داشتن نه اطلاعی. بنابراین من الان بعد از حدود 80 سال میگویم که این هواپیمای وسیخ در دریای خزر غرق شد و خودش هم کشته شد، احتمالاً بر اثر رگبار مسلسل هواپیمای روسی. این پرونده رو باید دیگه بس که آقای وسیخ چی شد. ایشون نرسید به روسیه و اگر هم میرسید دست شوروی بود، هنوز آلمانا به اونجا نیومده بودن، به قفقاز نرسیده بودن. قفقاز مدتی بود دست آلمانا افتاد. همین عرض شود که سرهنگ اولریخ رودل میگه که ما در قفقاز که بودیم صبح برای ما نان چرنیخلب، یه نانی از روسا میخورن، نون جو، خیلی خوشمزه است، منم یه بار خوردم، به قدر این نون خوشمزه است، نون جو روسی. و میگفت یک قالب کره می آوردن، یک قالب بزرگ 1 کیلویی یا 0.5 کیلویی. گفت کره قفقاز به قدری خوشتمه، به قدری لطیفه و به قدری اشتهاوره که من می اومدم 0.5 کیلو کره می خوردم صبحانه. میگفت چای می آوردن، قهوه می آوردن، عسل عالی می آوردن برای خلبانای آلمانی. اونجا نشسته بودن، پایگاه داشتن. میگفت من بعد از مدت دیدم چشمم زرد شده، معلوم شد از بس من چربی خوردم یرقان گرفتم، بیماری یرقان. این تو خاطرات هانس اولریخ رودل. خیلی دنبال کتابش میگردم، خیلی شیرین و جالبه. خب میگه وقتی اینا گفتن یه هواپیمای روسی سقوط کرد و خلبانش کشته شد، من ترسیدم، گفتم اینا میان دنبال این خلبان، دنبال این تیاره میان و میان به اینجا. من به همون شخصی که فارسی میدانست از برادران ایرانی ترک زبان اشاره کردم تپانچه را از کمرم باز کند. او این کار را کرد و تپانچه را در بغل خود پنهان نمود. در همین زمان به زبان ترکی به یکدیگر گفتند برو دکتر بیاور. پرسیدم دکتر کیست؟ معلوم شد دلاک و سلمانیان ها دکتر آنام هست، یعنی تو دهات ایران به جای دکتر دلاک و سلمانی بود. درست نمیدانم چه وقت بود، مثل این که اندکی از ظهر میگذشت. همانطور که این عده صبح در تهران بوده، این پرواز میکنه میره اونجا و این بلا سرش میاد. از خاک ایران گذشتیم، دیدم که خاک عزیز و مقدس وطن را پشت سر گذاشته سر از خاک بیگانگان در آوردم. استوار شوشتری میگه امیدوارم شما به حال من دوچار نشوید. نمیتوانید بفهمید در آن لحظات چه حالی داشتم، اسیر چه احساسات آتشینی بودم. سر و کلم خونین و کوفته و خرد شده بود، قدرت حرکت نداشتم. هواپیماش سقوط کرده بود تو جنگل دیگه، ولی تا کیلومترها بعد به زحمت سر خود را به طرف خاک ایران برگردانده به دورنمای وطن عزیزم نگاه میکردم و در تاریکی شب برای خود گریه میکردم. خب اینا میرن وارد محوطه یک کاروانسرا بوده، منو به اتاق میبرن. سه تا افسر روس میشینن. گرسنه بودم، درد داشتم، خونریزی داشتم، حالم خیلی بد بود که از حال رفتم. بعد میگه منو خواباندن، دکتری بالای سرم آمد، شربت ها و داروهایی به من خوراندن، چشمای بیفروغم را باز کردم. یک نفر به زبان فارسی گفت سلام. نگاه کردم افسری بود که لباس روسی داشت، ولی مثل آن که ایرانی بود و فارسی را شکسته بسته صحبت میکرد. بعد یه نفر اومده زبان فارسی رو خوب صحبت میکرد، مترجم بود و شروع کردن از من سوال کردن. گفتن حقیقت را بگو، اگر یک کلمه دروغ بگویی و از حقیقت دور بشوی به کمترین مجازات که اعدام خواهد بود عرض شود که محکوم خواهی شد. میگه شروع کرد به فوش دادن، تهدید کردن. گفتم همه اینها به جای خود، ولی من از صبح تا حال یک دقیقه آسوده نبودم. تیارم سقوط کرده، سر کلم شکسته، خون بسیاری از من رفته، یک ذره غذا نخوردم، دارم از گرسنگی و ضعف میبیرم. لطفاً اول یک غذایی به من بدهید، استراحتی به من بدهید. من در چنگال شما اسیرم، من اسیر جنگیم، به من محبت کنید، به من کمک کنید. میگه کمی غذا برام آوردن که باقی صحبت میماند برای جلسه بعدی انشالله. شاید اینو تمومش کردیم، رفتیم رو مسئله دیگه چون خیلی شیرینه. خدا نگهدار شما با
وطن، یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه.
همراهان عزیز، نیمروزتون بخیر. شنونده ی رادیو ایران هستید. دوستان عزیز، ساعت 11:58 دقیقه است. با نزدیک شدن به لحظه های ملکوتی نماز و نیایش، زمان اذان ظهر به افق تهران رو اعلام میکنم 12:14 دقیقه. با هم بشنویم برنامه به افق آفتاب امروز رو.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب،
به نام ایزد منان، به نام خداوند، مردم نجیب مردم صبور، مردم فهیم. درود بر شما.